الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول جلسه جا داره که عذرخواهی بکنم بابت اینکه دوستان باید تحمل بکنن این حقیر رو و محروم میشن امشب از منبر پرفیض حضرت استاد حضرت حجت الاسلام المسلمی حجای صبرآمیز استاد عزیزمون که حقیقتا بنده خودم یکی از دلایل اینکه این ماه مبارک رو توفیق دارم این شهر باشم اینه که از منبر حاج آقا استفاده بکنیم دیگه هم فرمودن حالا یه استراحتی هم حاج آقا امشب میکنند و تجدید قوای میکنند انشالله شبهای بعد پر انرژی از محضرشون استفاده میکنیم و انشالله که این دقایقی که عزیزان تحمل میکنن بالاخره صبر دیگه صبر بر مصیبت هم ثواب داره یکی از اقسام صبره انشالله که بابت این صبر هم خدا یه اجر مضاعفی به آدم بده مخصوصا وقتی که بختتن باشه اجرش بیشتره آدم ناگهان مواجه با مصیبتی بشه که از قبل احتمالش رو نمیداده ثواب بیشتری میبره انشالله که زبان الکن این حقیر هم امشب واسطه‌ای باشه رسانه‌ای باشه برای اینکه معارف و حقایق دین رو مرور بکنیم و ذکری داشته باشیم از خدای متعال و اهل بیت در این شب با برکت در این ایام و لیالی با برکت به حق محمد و آل محمد روایتی از پیغمبر اکرم رو امشب تقدیم عزیزان میکنم و انشالله خیلی مصدع اوقات نمیشیم مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف امالی مجلس 26 روایت زیبایی رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم که پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد به جناب اسامة بن زید سفارشی دارند وصیتی دارند دو خط از این سفارش رو عرض میکنم و انشالله زمینه‌ای باشه برای توجه و تذکر البته روایت نسبتا روایت معروفی است مخصوصا فراز اولش رو احتمالاً همه عزیزان شنیده باشن میفرماید یا اسامه علیک بالصوم اسامه بر تو باد روزه خب این سیاق به اصطلاح علما سیاق مولوی است امر مولوی است و دلالت بر وجوب و تکلیف داره ولی خب حضرت اینجا بیشتر میخوان ارشاد بکنن به حکمی که قبلا وضع شده نه اینکه میخوان حکم جدیدی وضع بکنن تکراری است تأکیدی است برای روزه روزه‌ای که همه میگیرن همه میدونن که واجبه حضرت میخوان یه سفارش ویژه‌ای بکنن به اسامة بن زید معمولا اینجور سفارش های ویژه بعدش یه خاصیت ویژه‌ای از اون عمل هم ذکر میشه وقتی یه عمل رو تأکید میکنن معمولا بعدش یه سفارشی میکنن و خاصیتی میگن اثری رو میخوان گوشزد بکنن اینجور مواقع هم با اینکه اون اثر عمومی است ولی خب نشون میده که حال اون شخص اقتضا داره که به این عمل انس داشته باشه بعضیا میومدن خدمت پیامبر اعظم آقا یه کار به ما بفرمایید. حضرت میفرمان علیکه به صدق، شما صدق داشته باش. یکی دیگه میگفت آقا به ما سفارش بکن. حضرت میفرمان علیکه به صمت یا به سمت، شما سکوت داشته باش. یکی میگفت آقا به ما سفارش بکن. حضرت میفرمان علیکه به طول سجود. اینا متفاوته، چیزهایی که پیغمبر اکرم میفرمودن. خب معمولا بعدش هم اثرش رو ذکر میکردن و نشون میداد که حال اون طرف حالی است که اقتضا داره که با این عمل انس داشته باشه. اینجا به اسامه میفرماین که علیک بالصوم فانه جنته من النار، روزه جنه است در برابر آتش. جنه به چه معناست؟ عزیزان همه اهل فضلن دیگه، به چه معناست؟ سپر از ماده جننه به معنای پوشش. جنین رو هم میگن جنین چون پوشیده شده است. مجنون رو میگن مجنون چون عقلش پوشیده شده. جنت رو میگن جنت چون با رحمت و درخت و نعمات و اینها پوشیده شده. جنه هم بهش میگن جنه، سپر پوششه. سپر در برابر چی؟ آتش. جنتون من النار. بحثی طلبگی این لابلا زیاد میشه کرد، این من اینجا به چه معناست؟ معنای مقابله داره. من در برابر، یعنی به معنای در برابره، در برابر آتش. صوم جنه است در برابر آتش. خب این معروف دیگه، همه شنیدن. روزه سپر در برابر آتش. این روایات تمثیلی معمولا با اینکه خیلی رایجه، خیلی دربارش صحبت میشه، ولی غریبه. چون به همون تمثیل ما اکتفا میکنیم. اذهان معمولا انس با تمثیلات دارن دیگه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اذهان سازجه، ایشون تعبیری داره، ایشون میفهمن که با مشبهات، با تشبیهات این اذهان معمولا خیلی انس دارن. ذیل اون آیه محکمات و متشابهات در ابتدای سوره مبارکه آل عمران، مرحوم علامه طباطبایی بحث فوق‌العاده‌ای دارن که ما یه واحد درسی اینو تو قم مباحثه میکردیم با دوستان، بحث محکمات و متشابهات. مرحوم علامه خیلی تأکید دارن که متشابهات به نسبت اذهان سازجه است، وگرنه برای پیغمبر قرآن متشابهی نداره، همش محکمه. اینی که قرآن میفهمد ید الله فوق ایدیهم، و این آیاتی که بیشتر جنبه تمثیلی داره، مردم هم چون انسشون با تمثیلات ذهنها ساده است، این تشبیه معقول به محسوس که میشه، اون امر معقول رو دیگه خیلی بهش توجه نمیکنن، امر محسوس رو میگیرن، بعد دیگه تا اون محسوس میمونن. گاهی انقدر تو محسوس میمونن که از معقول دیگه غافل میشن، لذا این میشه متشابه، اصلا دیگه منحرف کننده میشه محسوسش، تشبیهش یه امری میشه که اگه کسی بخواد همین رو بگیره دیگه منحرف میشه، باید ارجاع بکنه به محکمات. این روایات و تشبیهات و تمثیلات خب یه ظاهر ساده‌ای داره، همه میفهمن، ولی اون معقولش اگه خوب ادراک نشه بعدن از عمق مطلب ما غافل میشیم. روزه سپریست در برابر آتش. خود سپر امر تمثیلیه، آتش هم امر تمثیلی. در قرآن هر جا بحث نار رو برده یه تمثیلی از یک حقیقته، یه تشبیهی از یک امر معقوله، هرچند خودش هم حقیقتیست، یه ارتباطی داره، ولی اون حقیقت فوق این حرف هاست. حالا عرض میکنم آتش رو بزرگان تشبیه به چه چیزی میگیرن. ادامه روایت رو بخونم، حالا این بحثای طلبگی و علمی خیلی برای بعد افطارم نمیچسبه، شبای تابستون، شبای کوتاه بخوایم حالا بشینیم بحث علمی بکنیم شاید خیلی جاش نباشه. در ادامه روایت حضرت میفرمایند وان استطعت ان یأتیک الموت و بطنک جائع ففعل. خیلی عجیبه، اگه میتونی اینجوری باشی که وقتی مرگ میاد گرسنه باشی این کارو بکن. معلوم میشه که نحوه مردن ما دست خودمونه، اینکه چگونه بمیریم رو انتخاب میکنیم، انتخاب ماست. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی، کل نفس ذائقه الموت، انسان مرگ رو میچشه، مرگی هم که میچشه اساره زندگیشه، هر کسی اساره زندگیشو میچشه لحظه آخر. برای همین به ما گفتن که شما این گونه بمیرید، دستور دادن. اگه یه امری باشه که در اختیارمون نباشه که دستور نمیدن، امریست که در اختیارمونه. اینجا ازت میفهمه اگه میتونی اینجوری بمیر، در حال گرسنگی بمیر، این کارو بکن، حالی باش که گرسنه باش. اینم باز دوباره تشبیهه و تمثیله. خب این گرسنگی، سیری، آتش، سپر، اینا تشبیه و تمثیل از چیه؟ خود تعبیر آتش یکی از تعابیر زیبای قرآنی است. مرحوم علامه مصطفوی کتاب شریفی دارن به اسم التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. دوستان طلبه حتما اسم این کتاب رو شنیدن. انشالله خدا توفیق بده این کتاب رو انسی باهاش داشته باشیم. کتاب فوق‌العاده است. واقعا کتاب بی‌نظیری است. خود مرحوم مصطفوی از شاگردان مرحوم آقای نخودکی بوده. از مراودین با مرحوم آقای قاضی بوده، کسی بوده که مرحوم آقای قاضی بهشون فرمودن که هم نامت حسن، هم راحت حسن، هم خلقت حسن، هم خلقت حسن. خیلی تعریف کرده بودن از مرحوم آقای مصطفوی. شخص غریبی بود، یه گوشه تو قم مشغول تألیف کتاب التحقیق بودن و تفسیر روشن رو هم ایشون نوشتن. دوستان معمولا میپرسن اولین تفسیری که بخونیم که بیام تو فضای تفسیر اینها چیه؟ حالا ما که نه سوادی داریم، نه چیزی بلدیم، نه کاری کردیم، به نظر میاد تو سیر مطالعاتی تفسیر، تفسیر روشن تفسیر خوبی است برای اول کار. لغاتش رو کسی بتونه در بیاره، جدا بکنه، مطالعه بکنه. یک طور لغات قرآن رو ایشون توضیح داده، فهم آدم عوض میشه، چون ما 5-6 مدل روش تدبر داریم در قرآن که اینها رو کار کردن، علمی کردن، تئوریزه کردن، الان دارن تو بعضی مدارس و حوزه‌ها درس میدن تو تهران. یکی از روش‌های تدبر در قرآن روش تدبر کلمه ایست. روش تدبر مکی داریم، روش تدبر مدنی داریم، روش تدبر بلاغی داریم، روش تدبر سیاقی داریم، روش تدبر موضوعی داریم، روش تدبر داستانی داریم. یکی از روش‌های تدبر روش تدبر کلمه ایست. کلمات قرآن رو کسی یاد بگیره، درش تدبر بکنه. کتاب تفسیر روشن کتاب فوق‌العاده است و کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مال مرحوم مصطفی. ایشون تو کتاب التحقیق به بحث نور که میرسه، نور و نار رو با هم توضیح میده. میگه ماده اشتقاق شکیه. خسته که نمیشین از این حرفا. بحث علمی که حالا خیلی نیست، حالا یه خورده طلبگی تره. بعد ایشون میگه که نور و نار یک حقیقته، نور با نار هیچ فرقی نمی کنه، زاویه و امتدادش متفاوته. بحث فوق‌العاده است. بعد آیه نور رو ایشون اونجا مفصل بحث میکنه، 5-6 خط در مورد نار صحبت میکنه، توضیح میده. نور رو مفصل توضیح میده. به نار که میرسه میگه نار حقیقتا همون نوره. نور رو به سمت خدا داره، نار رو به سمت غیر خدا. هر آنچه به سمت غیر خداست نار است و هر آنچه به سمت خداست نور است. ماده اشتقاقش هم یکیه. اون در مرحله ضیاء و تلألو، این در مرحله ظلمته. وقتی نور در مرحله ظلمت میاد فقط ازش حرارت میمونه. بحث فیزیکی هم میکنه ایشون اونجا. میگه شما نور رو وقتی آوردی تو ظلمت دیگه مایه هدایت نیست. هیچ خاصیتی نداره غیر از حرارت، غیر از سوزش. میشه مایه عذاب، جهتش فقط عوض بشه. نار همون جهت به سمت غیر خداست. به تعبیر بزرگان و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، ایشون میفهمن که ناری که در قرآن اومده همون حقیقت تعلقات غیر الهیست، تعلق به غیر خدا، همون ناره. تمثیل نار از چیه؟ از تعلق به غیر خدا، به غیر خدا. باز یه تعبیر قرآنی دیگه داره، تعبیر رکون. رکون هم از واژه‌های قرآنی است. البته اینجا بندم یه روستای رکون هم اطراف بابل چند روز تردد داشتیم. رکون به معنای تعلقه. تعلق به غیر خدا رو هم میگن رکون به غیر خدا، حقیقتش همون ناره. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فمسکم النار. رکون به ظالمین یعنی تماس با آتش، این رکون یعنی آتش، تمایل به غیر خدا یعنی آتش، محبت غیر خدا یعنی آتش، محبت خدا یعنی نور، محبت غیر خدا یعنی نار. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فؤاد هم خودش بحث مفصلی داره، فؤاد فرقش با قلب چیه؟ فؤاد بیشتر بحث تمایلات، فاصبح فؤاد و ام موسی فارغ. قرآن تمایلات و تعلقات قلبی رو وقتی میخواد اشاره بکنه با تعبیر فؤاد میاره. فؤاد، نار جهنم بر فؤاد میفته، فؤادی که رو به غیر خدا داره. حالا این سپری که باعث میشه این نار نیفته به دل چیه؟ بفرمایید. از صوم و جنه، روزه است. روزه خاصیتش چیه؟ روزه انسان رو از تعلقات غیر خدا و غیر الهی جدا میکنه. ولی یه ظاهری داره، ظاهرش از محرماته ولی باطنش از تعلقاته، تعلقات رو میکنه، تعلقات رو میگیره، نازه است، میکنه، انسان رو جدا میکنه. قبل از اینکه کندن تکوینی صورت بگیره انسان رو بکنن، موقع جون دادن از اون متعلقاتش انسان خودش میکنه خودش رو، انسان رو میکنن موقع جون دادن. علقه‌ای داره انسان به غیر خدا، میخوان ببرنش به سمت عالم نور. خب این هنوز اسیر گیره، علقه هم که با او هست، به تعبیر بازم تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی، متعلق رو از او میگیرن، علقه رو که از او نمیگیرن، تعلق رو که از او نمیگیرن، پول رو ازش میگیرن، زندگی رو ازش میگیرن، بچه رو ازش میگیرن، اینا متعلقه، علقه با او هست، لذا این دل رو میکنن و میبرن. با اون تعبیری که روایات داره، با تازیانه های از آتش و چه و چه و چه که عرض میکنم، همش تمثیلات، هرچند حقیقت در حد خودش ولی تمثیله، تمثیل از یک حقیقت بالاتره. اونی که علقه نداره میره، کنده شده است، منفکه، خودش میره. حتی ملائکه هم که میان کاری نمیکنن، او میره پیشا پیش میره، ملک الموت کاری انجام نمیده. اشد و اتصالنه به خدا، به شعاع الرحمن. مؤمن اینجوریه، اتصالش به اون وره. لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم استقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا شوقا الى الجنه وخوفا من العذاب. تعبیر که امیرالمومنین میکنن درباره متقین، اینا تو این دنیا بند نیستن، اینا یه سرپوش دارن به اسم اجل. آب رو دیدید وقتی که به جوش میاد چجور معلقه داره میره؟ یه نلبکی روش میزنن گیر میفته، اسیر میشه. آبی که به جوش اومده حرارت داره، این بند نیست، این داره میره، اینو باید نگهش داشت، یه سرپوش میخواد. این سرپوش چیه؟ امیرالمومنین فهمید دلهایی که عاشق خداست اینا با سرپوش عجل موندن، وگه نه مال این دنیا نیستن. اینا رو به زور نگه داشتن، یه در رو به زور میبرن، یه در رو به زور نگه میدارن، یه در رو به زور نگه میدارن. مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی خدا رحمتشون کنه همین اواخر از دنیا رفتن، چند سال قبل، شاگردی دارن ایشون تهرانه، آثاری از ایشون چاپ شده بدون نام، کتاب سلوک با همسر و کتاب های این شکلی، اگه دوستان دیده باشن کتاب های فوق‌العاده ایست. تو این کتاب حدیث کسا، این کتاب ها رو تهیه بکنید، شهر زیارت عاشورایشون داره، یه کتاب هم در مورد حدیث کسا داره، یه کتاب هم سلوک با همسر، این چند تا تا حالا چاپ شد. توی کتاب حدیث کساشون از مرحوم استادشون آیت الله جعفری تهرانی که ایشون شاگردان علامه طباطبایی بودن، از دوستان سلوکی قدیمی مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، ایشون اونجا نقل میکنه که استاد ما مرحوم آیت الله جعفری تهرانی مریض میشدن، منم فصلی یه بار قربانی داشتم. خیلی هم ایشون عنایت به قربانی داشتن، تو مواقف مختلفی که پیش میومد ایشون سفارش به قربانی میکردن، میگفتن فقط تو یه برهه ای از مشکلاتی که برای انقلاب پیش اومد ایشون دستور دادن 18 تا گوسفند یک جا قربانی کرد. خطری رهبر معظم انقلاب رو تهدید میکرد، ایشون سری با پول خودش بود، میگفتن این 15 تا رو ببرید قربانی کنید دفع بلا میشه. ایشون میگفتن که من شنیدم استاد تو بیمارستانن، سری رفتم قربانی کردم. هر سری تا کوچکترین بیماری برای استاد پیش میمد قربانی میکردم. یه سریشون منو تو بیمارستان مؤاخذه کفم نه آقا من میخوام برم، چیه هی منو نگه میداری با این قربانی ها؟ شما ما رو نگه داشتی، من ازت نمیگذرم، من کار دارم و منتظرم. این شوق رو ببینید، این کجا؟ اونی که به زور باید ببرن. مرحوم آیت الله بهجت فرموده بودن که من از اولشم تمایلی به موندن نداشتم، مخیر شدم ظاهر از همون جوانی برای تربیت نفوس موندم، غرض من این بود. بگن از همون اول مرحوم آیت الله بهاءالدینی هم اینو فرموده بودن، یکی از آقایون نقل میکردن با یک واسطه میگفتن خدمت های بهاءالدینی بودیم، فرمودن که ساعتی پیش ملک الموت اینجا بود، گفتن میمونی یا میری؟ گفتم که بزنین دو روزی اضافه تر بمونیم شاید آدم شدیم. ایشون اینو گفته بوده شاید آدم شد. حالا ایه حال اینا تعلقی ندارن به این طرف، تعلق اون طرفه، همون تعبیری که امیرالمومنین در حکمت 31 نهج البلاغه هم دارن، دل وقتی تعلقش به اون طرف میشه این ور ناملایمات رو تحمل میکنه، صبر میکنه. یکی از دعائم صبر رو حضرت میفهمن اشتیاق الی الجنه، اون روایت فوق العاده است. ملاحظه بفرمایید، دعائم الاسلام اربعه، چهار تا چیز رو ارکان اسلام، ارکان ایمان، صبر و جهاد و چه و چه، بعد هر کدوم چهار تا رکن داره. صبر خودش یکی از ارکان ایمانه، چهار تا رکن داره، یکی از ارکان صبر اشتیاق به بهشت. این اگه نباشه انسان تعلق به اون طرف نداشته باشه اینجا نمیتونه تحمل بکنه، اینجا نوری کسب نمیکنه، اینجا همش میشه نار. تو هر مصیبتی که میفته فقط به خودش نار اضافه میکنه، نوری کسب نمیکنه، نوری پیدا نمیکنه. خب چی باعث میشه؟ خود روزه رو هم تشبیه به صبر کردن دیگه، و استعینوا بالصبر والصلاة فانها لکبیرة الا علی الخاشعین. پرسیدن آقا صبر و صلات چی؟ از فهمنا از صبر و از صیام. صبر همون روزه است، استعانت به صبر، کمک بگیرید ازش. چه کمکی بگیریم؟ تعلقات رو دور کنیم، تعلقات رو بکنین. این تعلقاتی که آدمو بیچاره میکنه، تعلق آدم کدوم طرفه؟ پیرمردی بود در بصره، عطار بود، آدم مؤمنی بود، ظاهر و صلاح بود، صدر و کافور و کفن و مسائلی که حالا عطاری، صابون و مسائلی که عطاری های قدیم داشتن، تا حد زیاده کار بقالی های امروز رو هم میکردن. آدم مؤمنی بود نسبتا. یه روزی دید دو نفر اومدن تو مغازه، آدم های خیلی نورانی، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، چهره های ملکوتی نورانی، اینا سفارش دادن صدر و کافوری. ایشون صدر و کافور رو برداشت آورد، دید این چهره هایی که خلاصه به قول ماها خیلی نور بالا میزنه، اینا باید یه آدم های خاصی باشه. صدر و کافور رو گذاشت، دستش رو گذاشت، گفت نمیذارم ببری، ماها منتظرن، باید بریم. گفت نه، باید بگید کیست. حالا این بنده خدا اومده اینجا خرید بکنه. گفت نه، باید بگید کیست. گفت بنده خدا. گفت ما این حرفا رو نداریم، تا اسم نگی نمیبریم. قسم داد به پیغمبر، گفت به پیغمبر قسم باید بگید، شما رو قسم دارم پیغمبر، بگید ببینم کیست دیگه. حالا قسمه دیگه، ظاهرا لحاظ شرعیش هم میگیره اینجور قسم دادنهایی. از روایات هم برمیاد از جهت حکم فقهی، کسی وقتی کسی رو قسم بده او خلاصه چیزی به ذمه‌اش میاد اگه معقول باشه و مشروع باشه. اینها اینا خب خیلی کتمان میکردن، مجبور شدن گفتن حقیقتش ما از اوتاد حضرت ولی عصر است، ارواح و نافدا. یکی از نزدیکان آقا از دنیا رفتن، حضرت به ما سفارش کردن که ما بیایم و از شما صدر و کافور بگیریم. حالا مغازه دارای ما اینجور هستن، هر کی اون شغلی که داره نگاه بکنه، حضرت مثلا قلم و کاغذ اگه میخوان بفرستن برن فلان لوازم و تحریری، فرش اگه میخوان مثلا فلان فرش فروشی، کفش فلان کفاشی، لابد میرن دیگه، رو حساب ظاهر زندگی میکنن حضرت. نمیدونم به کار ما هم سر و کار حضرت میفته، به شغل ما هم عنایتی دارن. گفتن بله ما اومدیم صدر و کافور ببریم به امر حضرت، شما رو هم حضرت سفارش کرد. گفت من رهاتون نمی کنم، من باید به شما بیام. گفت آقا میکده حمام نیست، سرزده وارد نشو، الکی که نیستش. گفت منم میام، من ول نمی کنم. اومدن رسیدن به دریای عمان، اون دو نفر از روی آب رد شدن، این پاشو گذاشت رفت تو آب. گفتن استغاثه کن به وجود نازنین حضرت حجت تا هم از روی آب رد میشه. استغاثه کرد، نام حضرت رو آورد، عبور کرد، حرکت کرد. با اینها با همون شتاب روی آب راه میومد. اسم اعظم دیگه، اسم حجت خداست، اسم حجت اعظم خداست. وسط راه بارون گرفت، همین که بارون گرفت آسمون رو نگاه کرد، یادش اومد که صابون قالب گیری کرده پشت بوم عطاری گذاشته. همین که یادش اومد با خودش گفت ای بارونا چی، بارون و صابون و اینا افتاد تو آن. شروع کرد دست و پا زدن. اینا گرفتنش، گفتن استغاثه کن دوباره به حضرت ولی عصر. استغاثه کرد و بهش گفتن این چه وضعشه، این چه وقت اینجور فکراست، میدونی کجا داری میری؟ تو هنو دلت اینجاست؟ تو هنو دلت با صابونه؟ رسیدند و به اون جزیره، حالا جزیره خضرا بوده هرچی بوده، خیمه رو نگاه کرد، از دور نور وجود حضرت حجت رو دید. تا انقدر رزقش بوده، تا انقدر صلاحیت داشته، خودش خیلیه. اینا بهش گفتن اینجا وایس ما بریم اجازه بگیریم. رفتن داخل، حضرت رو از پشت میدید، صدای حضرت رو هم میشنید. خوش به حالش. همین که حضرت ازشون اجازه خواستن، حضرت فهمدن ردو فانه رجل صابونی، برش گردونید، او صابونیه، این آقا بره به صابوناش برسه. چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا. تعلق دل وقتی به یه لحظه با صابونه محروم، حالا تازه صابونه، تازه حرام نیست. لذا امیرالمومنین درباره روزه میفرماید تعبیری که دارن درباره صیام از تفکر، صیام القلب عن الفکر فی الاصام افضل من صیام البطن عن الطعام. اصل روزه اینه که آدم فکرش از گناه روزه باشه، این بیشتر به درد میخوره، این جنه بودنش قوی تره، این بیشتر مهار میکنه آتش رو تا این صیام ظاهری. این هم البته غنیمت، ولی اصل صیامونه تعلقات رو مهار بکنه، کنترل بکنه، خطورات رو مهار بکنه. خواستم این آیه رو هم بخونم، حالا شاید خیلی فرصت نداشته باشیم. آیه 20 سوره مبارکه حدید: و اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد و فی الاخرت عذاب شدید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل این آیه میفرماید که این و فی الاخرت عذاب شدید عطف به اوناست. دنیا یه سری جلوه های ظاهری داره، یه جلوه باطنیه. جلوه ظاهریش چیه؟ تو این دنیا خوشگذرونیه، لهو و لعب و تفاخر و هر کی بیشتر داشته باشه بیشتر تحویلش میگیره، تکاثر و اینا جلوه های ظاهریشه. هر کی بیشتر منفعت داشته باشه بهره ببره بیشتر میگن خوش به حالش، مثل قارون وقتی با اون وضعیت راه میفته همه دهنا باز میشه، آه این چقدر، این چه زندگی، این چقدر متنعمه، خوش به حالش، چه وضع خوبی. از این لطیفه هایی که میسازن، خدایا ما رمضون رو درست کردی حال فقرا رو بفهمیم، یه ماه هم درست کن حال پولدارا رو بفهمیم، یه خود پولم توی ماهایی برسون ببینیم پولدارا چی میکشن. خب آدم طبعش به اون سمت میره دیگه، خوشش میاد، دلش میخواد. اینا ظاهرشه، لهو و لعب و تفاخر. باطن اینا چیه؟ و فی الاخره عذاب شدید. مهم الله میفهمه، فهمه همین ظاهر رو پرده ها که رفت کنار همه میبینن هم اونا تبدیل شد، تعلقات غیر خدایی و غیر الهی. خودش نه، تعلقش، خودش که نعمته، خود پول که نعمته. قرآن هم همیشه از پول تعبیر به خیر میکنه، دیدید دیگه تو قرآن مفسرین معمولا میگن هر جا تعبیر خیر میاد یعنی منظور پوله. و انه لحب الخیر لشدید، گفتن منظور ماله، حب خیر. خودش خیره، حبش مشکل داره، تعلقش مشکل داره. افلا یعلم اذا بعثر من فی القبور و حصل ما فی الصدور. اینا که تو سینه است بیرون بیاد، این چه جور داره توبیخ میکنه؟ این تعلق، این عذاب شدیده، این خود این تعلقه. آدم بند غیر خداست و توی یه حالی مواجه میشه که میبینه غیر او و خدا هیچی نیست تو این عالم، یه حقیقته، یه الغص، یه اتصالی که من وصل نیستم به او، من به جای دیگه، من نگ در هوا جای دیگه بندم، جای دیگه گیرم. این میشه عذاب، این میشه الغی غیر خدا. بگذاریم، شب ششم ماه مبارک رمضان، یک پنجم ماه مبارک گذشت، خمس ماه رمضان تموش به همین سادگی. الان چشم رو هم میذاره اونه که میگذره، بقیهش هم با همین سرعت، این سالها و این ماهایی هم که تا حالا گذروندیم همین جور بوده. 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، همه چشم هم زدم. این الغه ها رو باید چجور مهار کرد؟ الغه ها رو چجور باید گرفت؟ به تعبیر برخی بزرگان این مسیر مسیریه که چیزای کوچیک آدمو ضربه میزنه، آدمو نگه میداره. چیزای بزرگ رو چون ما معمولا متوجهیم، به امور بزرگ متوجه، گناهای بزرگ و حواسمون هست، میدونیم که اینا داره آسیب میزنه، اون گناه کوچیکی که داره آدمو بیچاره میکنه، یه جایی کار کوچیکی آدمو اسیر کرد. گویا آدم متوجه هم نیست، معمولش هم همینه. غیبت و دروغ و اینا رو که آدم میشناسه میدونه، به محض اینکه مبتلا بشه سریع میره به سمت توبه، تدارک میبینه جبران کردن رو. اون کار کوچیکی که آدم متوجهش نیست، نمیدونه، از همون کانال داره آسیب میبینه. خب این کارهای کوچیک ما که به ما آسیب میزنه، گاهی یه گراهای کوچیکی که داره، کوچیکی داره که اینو حل میکنه. گراهای این گراهای کوچیک گاهی یه گره گشای کوچیکی داره که اینو باز میکنه، که گاهی ما این گره گشاها رو هم عنایتی نداریم. همونجور که گره های کوچیک رو عنایتی نداریم. شب ششمه قاعدتاً باید کجا بریم؟ باید بریم در خونه یک ششماهی که گره‌گشای عالمی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق‌شناس رو، خیلی بزرگان در حالاتش رو نقل شده، شدیداً متمسک بودن به این آقازاده، به این ششماهی. مرحوم آیت الله حق‌شناس تو اون جلساتشون، همین الان هم بین شاگردانشون تو تهران همینطور هست، مرسومه، از قبل هم همینطور بوده. همین میگن شب هفتم، روزه هایی که میخواستن بیان روزه های حق شناس رو، شب هفتم میومدن. توسل هم میدونستن که هرکی به هر جا بخواد متوسل بشه، حق شناس میگه فقط برو در خونه علی اصغر. مرحوم میرزای شیرازی همینطور بود، مرحوم های گلپایگانی همینطور بود. میگفتن هر وقت روزه حضرت علی اصغر تو بیت ایشون خونده میشد، میفهمیدیم که آقا تازگی با یه مشکل بزرگی مواجه شده که سفارش میکنن روزه حضرت علی اصغر خونده بشه. مرحوم رسول ترک، این عاشق امام حسینم، ایشون وقتی داشت از دنیا میرفت دیدن بیقراره، گفتن این چته، چه حالی داری؟ گفت منتظر یه امضا، او بیاد پای کار برم. گفتن کدوم امضا؟ چیه؟ چی میگی؟ گفت یه امضای کوچیکه، با یه دستای کوچیک باید پای پروندم بخوره، یه اون گناه کردم، الواتی کردم، آلوده بودم، دلم با این امضا کوچیکه قرص میشه، تا این امضا نیاد خیالم راحت نیست برای رفتن. امشب شب ششم دلامونو بدیم دست این آقازاده، تعلقات رو باز کنه، این گره ها رو باز کنه، گره های کوچیک، گره های بزرگ. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم تعلق قلب ما بشماست يا عبد الله و به رحمت که تعلقی این شبا میخونی در در دعای ابو حمزه و به رحمت که تعلقی رحمت الله الواسع بی عبدالله تعلق ما به رحمت خدا دلا سمت کربلا دنبال بهونه میگردیم یا عبدالله بیایم در خونه شما امشب میوه دلت رو واسطه کردیم کسی که دست رد به سینش نمیزنی کسی که رو سینه شما جاش آقا جا
السلام على السلام على علي بن السلام وعلى أولاد وعلى لا لا إلا الله لا لا إلا الله ابن جوزي میگه ابی عبدالله مشغول گفتگو بود با لشکر دشمن فإذا بتف طفل یبکی اتشا ناگهان صدای گریه یه بچه بلند شد برگشت سمت خیمه ها معجلت نکنم مستقیم برم سر روزه عزیز دلمون فیض بده بچه رو گره فرفعه علی یده بچه رو گذاشت رو دست دست و بلند که علم ترهمونی فرهم هذا الرضيع ألا ترونه كيف يتلذذ عطشا رحمة خدا بر مرحوم سراج تو بازار تهران اینجور روزه میخون میگفت تلذذ و قرآن تعریف کرده میگه و نار ذا تلذذ مثل آتیشی که گداخته داره شراره داره این بچه داره لهله میزنه داره دست و پا میزنه برخی اینجور گفتن فأتاه هرملة ابن کاهل به سهم زی سلاس شوه یا صاحب الزمان برخی دیگه اینجور گفتن فرماه هرملة ابن کاهل به نباش به نشابتن یا صاحب الزمان نشابه میدونی یعنی چی اگه اینجور باشه بدتر از تیر سشومه نشاب تیر نیست تا نیزه است به هم دیگه میزنن کار کردش کجاست وقتی آهوی صحرا رو میخوان بزنن آهوی گریز پایی که سرعتش بالاست هر لحظه ممکنه از تیر رست دور بشه ستا نیزه رو به هم سوار میکنن یه جوری هر جا بیفته آهو رو زمین گیر میکنه نامرد گفت این بچه در حرکته این دست ابی عبدالله در حرکته نشابه رو پرتاب کرد فضا بعته نگاه به دست مبارک تنیه تره سر به پوستی آویزان شده فجمت دمت فرماه الاسما و قال الله من حبست نه خونه بچه رو به آسمان می باشه خدایا، همه جنگ ها تو از آسمان کمک می فرستادی به مسلمین، اگه تو این جنگ چیزی از آسمان نفرستادی، حالا ما از زمین بر آسمان می فرستیم. این خونه مظلومه، این زیر گلوی یه طفل شیر خار تشنه، یه وقت صدا اومد دعو یا حسن فان له مردن فی الجنه، غسل غرزه الان دارن بچه تو تو بهش شیر می ده.